بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضی. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار در شرح و بیان سخنان دلنشین سید الساجدین در صحیفه مبارکه سجادی. توفیقی است که به بهانه این ایام انتهایی ماه رجب و آغازین شعبان که اتمام کار به ولادت وجود و مبارکه امام و همام سید الساجدین است، در محضر سخنان ایشان میهمانیم و بهره میبریم از صحیفه کامله سجادی. توفیقی دست داد در دو شب قبل دعا 43 رو مطرح کردم و به پایان رسید و الان به دنبال اون در ردیف پیگیری عدیه مبارکه دعا 44 رو آغاز خواهم کرد. عنوانی که برای این دعا مذکور است و کان من دعائه علیه السلام اذا دخل شهر رمضان، و این دعا از دعاهای امام است هنگامی که آغاز می شد و فرا رسید ماه رمضان. قابل ذکر است که در صحیفه مبارکه سجادیه یک دعا 44 که برای آغاز و ورود به ماه مبارک رمضان است و دوم دعا 45 که برای وداع و خداحافظی با ماه مبارک رمضان گفته شده است و چنین موضوعی دارد، دو دعایی است که مجموعه بسیار کمیاب و بی‌نظیری رو در حقیقت در باب رمضان شناسی امام سجاد ارائه می‌فرماید. مجموعه‌ای که اگر این دو دعا رو در کنار هم قرار بدیم میتوان ادعا کرد که در مجموعه معارف دینی و اسلامی ما چنین مباحثی رو نداریم، یعنی چنین مجموعه گران سنگ کنار هم گرد آمده ای رو نداریم که امام در این دو دعا بدان پرداختند. خب، موضوع رو همان گونه که در اینجا ما در دعا 44 خواندیم، اذا دخل شهر رمضان است، هنگامی که ماه مبارک رمضان داخل می شود، فرا می رسد. نکته اول این است که در اهمیت ماه مبارک رمضان باید گفت که به عنوان مقدمه من عرض می کنم که ورود کنم به دعای امام. در اهمیت ماه مبارک رمضان باید گفت که هیچ ماهی در قرآن از آن یاد نشده است جز ماه رمضان. در آیه 185 سوره مبارکه بقره خداوند فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. خب میبینیم که در این آیه شریفه به ماه رمضان اشاره میشود و آن هم قله بلند این ماه که بحث نزول قرآن و فرود آمدن کلام الهی و وحی در این ماه شریف است. نکته دوم این که واژه رمضان که نام این ماه مبارک و گرانقدر است، مبدا اشتقاق لغوی متعددی دارد، اما در میان چند مبنا لغویی که برای اشتقاق کلمه رمضان وجود دارد، یک مبدا اشتقاق تناسب بیشتری دارد که مطابق اون شاید ادله روایی هم برای تایید این معنا وجود داشته باشد و اون این است که هنگامی که فصل بهار به پایان میرسد و تابستان میاد و گرمای تابستان و غبار و حالاتی که ایجاد میشه و عدم بارش نزولات آسمانی و جوی، اولین بارانی که در فصل پاییز میبارد که بسیار مفید و زیباست، یعنی تمام فضا رو میشوید، یه طهارتی ایجاد میکند، یه تراوتی به محیط پیرامون میدهد، به این نخستین باران پاییزی که نقش شویندگی بسیار زیبا و جدی و مؤثری دارد رمز و رمیز گفته می شود در کلام عرب. گویا کلمه رمضان از این مبدع اشتقاق گرفته شده است. رمضان یعنی ماهی که شویندگی دارد. ماهی که می آید بعد از 11 ماه غبار گرفتگی وجود انسانها یه پاکیزگی و طهارتی ایجاد می کند و یه طراوتی به جان و وجود انسان مسلمان می بخشد. همان گونه که عرض کردم، شاید مؤید روایی هم برای این وجود داشته باشد. از نبی مکرم اسلام نقل شد که فرمودند انما صمی رمضان، این ماه را چرا رمضان گفتند؟ انما صمی رمضان لأن رمضان یرمز الذنوب، چون ماه رمضان می آید می شوید گناهان آدمیان رو. نزدیک است این معنا با همون منشأ لغوی که خدمت عزیزان بازگو کردم. سومین نکته این که در مورد به کار بستن کلمه رمضان روایاتی داریم که توصیه شده است که این واژه رو و این ماه رو به تنهایی اسم نبرید، بلکه بگویید شهر و رمضان. به پارسی ماه رمضان بگوییم، کلمه رمضان رو به تنهایی به کار نبریم. روایاتی در این جهت داریم که در منابع و کتب شیعی و سنی کاملا وجود داره و ذکر شده است. مثلا این رو از امیرالمؤمنین عرض به خدمتون در کافی سقط الاسلام کلینی نقل می کند که قال امیرالمؤمنین لا تقولوا رمضان، نگید رمضان، ولکن قولوا شهر رمضان، بلکه بگویید ماه رمضان، ولکن قولوا شهر و رمضان. بعد امام میفرمان که فانکم لا تدرون ما رمضان، چون شما نمیدونید رمضان چیست، لذا بگویید شهر و رمضان. خب این روایت رو ما در منابع شیعی داریم و قرطبی در جامع الاحکام از انس از نبی مکرم نقل میکند که قال رسول الله، رسول خدا فرمودن لا تقولوا رمضان، رمضان نگویید، انسبوه و کما نسبه الله تعالی، همان گونه که خدا در قرآن نسبت داده است یاد کنید. فی القرآن فقال شهر رمضان، خداوند گفته از شهر رمضان، الذی انزل فیه القرآن، شما هم بگویید شهر رمضان، ماه رمضان بگویید. البته بدیهی است که این شیوه ادبی که مطرح شده است از باب تعظیم با حرمت و کرامت بیشتر برای این ماه شریف است، نه اینکه لزوم و وجوبی به این شیوه سخن گفتن باشد، به دلیل اینکه الان روایتی که من از پیامبر خواندم کلمه شهر در واژه رمضان اضافه نشده بود، نیامده بود، ابتدای آن مضاف نبود، بلکه فرمودند انما صمی رمضان. پس بنابراین گفتن این کلمه به تنهایی ایرادی نداره. گمان نشود که بعضی این تصور رو کردن که نه نمیتوان گفت، نه ایرادی ندارد گفتن این کلمه. البته با کلمه شهر به کار بردن رمضان حرمت و احترام و کرامت بیشتری رو منتقل خواهد کرد. این هم نکته سومی بود که در این جهت خدمت عزیزان بازگو کردم. با توجه به این مقدمات ورود می‌کنیم به فرمایش امام و دعای شریف رو آغاز می‌کنم که فرمود الحمدلله الذی هدانا لحمده، حمد از آن خداوندی است که ما را رهنمون و هدایت به حمد خیش کرد. واژه حمد رو عزیزان میدانیم که به معنای ستایش هست، البته معنای دقیق اون الثناء علی الجمیل من الفضائل و الفواضل، ثنا و ستایش بر امر زیبا و پسندیده و جالب است. حال ممکنه این از فضیلت ها باشه یا از فضل ها باشه، یعنی یا بر اساس یه فضیلتی، یه هنری، یه به اصطلاح ارزشی باشد، یا بر اساس یه نعمتی و یه فزونی باشد، فرقی نمی کند. پس کلمه حمد ستایش بر جمال و زیبایی است و بر امر شایسته زیبا، این معنایی است که برای حمد گفته میشه. و میدانیم که در حقیقت همه به اصطلاح حمدهایی و ستایشهایی که در وجود میشود همه یک جا از آن خداوند است، لذا این تعبیر امام هم که با این کلمه زیبا دعا را آغاز میکنند مانند سخن الهی در سوره مبارکه حمد و موارد دیگر در قرآن است که کلمه الف و لام به اصطلاح بر سر حرف الف و لام بر سر حمد میاد و تمامی ستایش ها و محامد ها رو یک جا برای خداوند سبحان اثبات میکند. جنس حمد و ستایش رو از آن حضرت پروردگار میدانیم. فرمود الحمدلله، الحمدلله الذی هدانا لحمده. اما نکته زیبا این است که ما میفهمند حمد از آن خداوندی است که ما را هدایت به حمد خیش کرد. یعنی امام در اینجا خدا را حمد میکنند. برای چه چیزی؟ برای این که ما را با حمد خدا آشنا کرده است. خب این نکته بسیار لطیفی است که سرآغاز سخن امام رو رقم میزند به لحاظ توحیدی. چرا امام این جمله را بازگو میکنند عزیزان؟ ماجرا این است که حمد در رابطه با اسماء و صفات الهی است. یعنی گام نخستین حمد معرفت به اسماء و صفات خداوندی است. هنگامی که انسان شناختی به جلال و جمال الهی ندارد و اسماء و صفات الهی را نمی شناسد که لب به ستایش باز نمی کند. ستایش و ثنا جایی است که مقدمه آن معرفت است. هنگامی که انسان آشنا میشه با آن که ولله الاسماء الحسنا، با اسماء حسنا الهی آشنا میشود، فدعوه بها، پس او را بدین نام ها بخوانید و بشناسید، اینجا نوبت حمد میشه و انسان لب حمد میگشاید. خب این که خداوند ما را با اسماء و صفات خیش آشنا کرد و ما را در این وادی قرار داد و این رخصت رو داد که بشناسیم حضرت او را همان گونه خود را به ما در قالب اسماء و صفاتش معرفی می کند، اولین حمد بر این نکته است که ما خدا را ستایش می کنیم که ما را با حمد خیش آشنا کرد و رهنمون به کوی حمد کرد. یعنی ما را با حضرت خیش و اسماء و صفات خود آشنا فرمود. فرمود الحمدلله الذی هدانا لحمده. به دنبال اون امام میفهمند و جعلنا من اهله، و حمد از آن خداوندی است که و جعلنا من اهله، ما را از اهل حمد قرار داد. اوج میدهد سخن رو امام که ما را از اهل حمد قرار داد. کلمه اهل سوای اون معنای اولیه که به معنای قرابت و نزدیکی به اصطلاح به کسی و شخصی است، اهل الرجل قرابته، اون نزدیکان اون، هنگامی که کلمه اهل اضافه به چیزی میشه نشانه اتصاف اهل الشیء المتصفون به، یعنی اینکه شما میگویید که اهل العلم. یعنی چه اهل العلم؟ یعنی کسانی که متصف به صفت علم هست. میگید اهل الجود، یعنی کسانی که اتصاف به صفت جود و بخشندگی دارن. فرمود و جعلنا من اهله، و حمد از آن خداوندی است که ما را اهل الحمد قرار داد. یعنی ما را متصف به صفت حامد بودن خود قرار داد. خب این نکته بسیار مهمی است که خدای سبحان ما رو به صفت حامد و حمد کننده متصف کرده است و ما را از حامدین حضرت خودش قرار داده است و این رخصت رو به ما داده است که بشناسیم اسماء و صفات او را و با کمال عشق و با کمال علم ثناء او را بر زبان جاری کنیم و آشنا به ابعاد مختلف صفات حسنا و اسماء حسنا الهی باشیم. امام بر این معرفت و بر این شناخت و بر این آشنایی خداوند سبحان رو حمد می کند. الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله لنکون لإحسانه من الشاکرین، تا آن که ما باشیم برای احسان خداوند و برای انعام الهی بر خودمون من الشاکرین. خب دقت بفرمایید، اینجا یه ظرافتی وجود داره که من در حد امکان بازگو می کنم خدمت عزیزان. پس امام با حمد سخن رو آغاز کردند و حمدشون بر این بود که خداوند ستایش میگویم خدایی را که ما را به سوی حمد خیش رهنمون کرد و ما را از اهل حمد، آشنایان با حمد و حامدین نسبت بارگاه خیش قرار داد. امام میفرماید نتیجه آشنایی با حمد آن میشود. دقت بفرمایید، لنکون لاحسانه من الشاکرین، تا ما برای احسان خداوند از شاکرین باشیم. یعنی امام مقوله حمد رو از اینجا مرتبط میکنن با شکر، تا اینکه ما برای احسان خداوند از شاکرین باشیم. یه مختصری رو اینجا باید من خدمت عزیزان تذکر بدم و اون این است که به طور کلی مقوم عبودیت، قوام عبودیت به شکر است عزیزان. میدانیم که عبودیت و کسی بخواهد عبدالله باشد محقق نمی شود مگر با مقوله شکر، به این معنا که سازوکار اصلی عبودیت حضرت پروردگار اساساً مفهوم بلند عمیق شکر است. بارها این جمله رو عرض کردم که در اون روز نخستین هنگامی که شیطان خواست که تمام قدرت و هنر خودش رو نشان بده و تمام اون تهدیدهای جدی رو برای آدمیان به رخ کشید، گفت کاری میکنم که ولا تجد اکثرهم شاکرین، یعنی میام سراغ بندگان تو و شکر رو از انسان ها میگیرم که دیگه اینها عبد تو و بنده تو نخواهند بود. از اون طرف خداوند وقتی که فرمود که الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، وقتی که تهدید شیطان رو مطرح کرد و صراط مستقیم رو مسیر عبودیت خودش مطرح کرد، اونجا در قبال اون تهدید شیطان برای اینکه انسان‌ها به دام شیطان نیفتن و شکر از آدمیان گرفته نشود، راهکار چیست؟ پیوستن به صراط عبودیت و اتصاف به عبودیت. باز ببینید به لحاظ ظرافت و جذابیت معنا مایلم که این بیشتر مفهوم باشه خدمت دوستان عزیز. خود حضرت حق در قبال وعده شیطان گفت ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اما عباد من رو تو بر اونها سلطه نداری. شیطان میخواهد شکر رو از آدمیان بگیرد که سازوکار عبودیت است، اما از اون طرف خداوند سبحان در نقطه مقابل بندگانی که فقدان شکر ندارن، شاکران بارگاه الهی هستند، اینها رو با چه عنوان مطرح کرد؟ با عبادی، ان عبادی. پس اگر کسی بخواهد عبدالله باشد و به عبودیت بپیوندد، باید مسلط بر ارکان کار شکر باشد، باید بدوند شکر رو و شاکرانه زیست کند و شکور درگاه خدای سبحان باشد که در مراتب عبودیت و بندگی اوج بگیرد. البته می دانیم دیگه اینجا نمیخوام وارد این معنا بشم، با همون مفهومی که برای شکر داریم، نه شکر لغلغه زبانی که جمع و جماعت و عامه می دانند و هزاران مرتبه خدا را شکر، نه، اون شکری که مبنای معرفت درونی دارد، مبنای ابراز و اقرار برونی داره و بعد در نهایت در عمل حقیقتا آشکار میشه و خودنمایی میکند و سپاس تمام داشته های الهی است در عرصه زندگی. خب دقت بفرمایید، امام با این توضیحی که عرض کردم، امام حمد رو مدخلی برای شکر میداند، میگه حمد از آن خداوندی است که ما را با حمد خیش آشنا کرد و ما را اهل حمد کرد تا اینکه ما از شاکران باشیم. یعنی چه؟ یعنی مقدمه شکر حمد است. اگر کسی به کوی حمد پای نگذارد، به مقام شکر نمیرسد. چرا؟ به دلیل اینکه شکر و اینکه بشناسیم ما نعمتهای الهی را و اینکه اقرار به نعمتهای الهی داشته باشیم و به اصطلاح مسیر به کار بستن نعمتهای الهی رو بدانیم و آشنا باشیم، این مبتنی بر شناخت به اسماء و صفات الهی است. خداوندی که نعمت بخش است، خداوندی که منعم است، خداوندی که وهاب است، خداوندی که محسن است، حضرت پروردگار که این وی مفضل است، این ویژگی ها رو دارد و این گونه نعمت بخشی به انسان می کند. تا زمانی که ما با این اسماء و صفات الهی آشنا نباشیم، یعنی به مقام حمد نرسیم و معرفت به این صفات الهی نداشته باشیم، چطور میتونیم جلوه های این صفات رو که نعمت های خداوندی بر ماست بشناسیم و اونها رو در مسیر درستش به کار ببندیم؟ پس در حقیقت شکر که قله عبودیت است محقق نمیشود مگر با حمد. لذا این سخن عجیب رو از پیامبر شنیدیم که الحمد و رأس و شکر. پیامبر فرمودن اون قله اصلی و سر در حقیقت شکر حمده، اگر انسان ها این معرفت رو و شناخت به اسماء و صفات الهی رو نداشته باشن، نمیتونن شاکر نعمت های الهی باشن. الحمد و رأس و شکر. و بعد این جمله زیبا رو فهمودن، ما شکر الله عبد لم یحمده، و شکر خدایی را به جا نیاورده است بنده ای که خدایی را حمد نکرده باشد و با مقام حمد آشنا نباشد. پیچیدگی کار رو میبینید و زیبایی کار رو چگونه امام سجاد در آغاز این دعا بازگو میفرماهند و آشکار میکنن این نکات مهم دقیق عمیق توحیدی را. فرمود لنکون لإحسانه من الشاکرین، حمد از آن خدایی است که ما را با حمد خیش آشنا کرد و ما را از اهل حمد قرار داد، تا آن که اگر ما از اهل حمد باشیم در اون صورت لنکون لإحسانه من الشاکرین، ما برای احسان و نعمت بخشی خداوند از شاکرین خواهیم بود. خب بسیار مهم و روشن شد که چه جایگاه بلندی در منظومه معرفت الهی و توحیدی حمد دارد، که حمد میشه یه مدخلی برای ورود به شکر و نتیجه اساسی شکر. الان در قسمت بعدی عرض میکنم همراه با حمد خواهد بود. در ادامه فرمودن ولی یجزینا علی ذلک جزاء المحسنین، که در اون صورت خداوند جزا دهد به ما علی ذلک، بر این حمد و شکری که داریم، جزاء محسنین را. خب چی شد؟ یه باره اینجا امام به محسنین اشاره کردن. دقت بفرمایید، اگر حمد و شکر با هم عجین شد و ترکیب شد، از تقارن و ترکیب حمد و شکر مقوله‌ای بیرون میاد که نام اون احسان است. این خیلی نکته ظریفی است عزیزان و نکته نوعی است که عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید، اگر حمد اون مقام شناخت به اسماء و صفات الهی با معرفت قلبی برای انسان آمد که بر زبان جاری شد، اگر این حمد اومد و به دنبال این حمد و آشنایی به نعمت بخشی خداوند و اسماء و صفات الهی آدمی در چهارچوب و در مسیر شکر قرار گرفت، یعنی جلوه های صفات خداوند رو بر خود درک کرد در وجود و هستی و بر اساس اون مسیری رو که خدا برای نعمتهاش با آدمی قرار داده به کار گرفت و به کار بست و شاکرانه زیست و زندگی کرد، نتیجه این میشه پیوند حمد و شکر از آدمی عنوانی رو به انسان میدهد، صفتی رو به انسان میدهد به نام صفت احسان، و انسان میشه محسن. محسن در حقیقت کسی است که حمد الهی را بلد است و شکر الهی را به کار میبنده. اگر کسی شاکرانه زیست کند مبتنی بر معرفت و حمد الهی، این انسان در قرآن میشه محسن. این انسان میشه اون محسن به معنای واقعی. و بعد به همین خاطر میبینیم که بین شکر و احسان یه تقاربهایی رو در قرآن میبینیم. از این طرف این جمله رو عزیزان آشنا هستید که خداوند سبحان میفرماد که ولئن شکرتم لازیدنکم، ولئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شاکر نعمت باشید خداوند سبحان شما رو رشدتون میدهد، تکاملتون میدهد، فزونی میبخشد به شما. از اون طرف سنزید المحسنین، ما محسنین را زیاده میدهیم، ما محسنین رو رشد میدیم، ما محسنین رو فزونی میدهیم. یعنی عجیبه، میبینیم که دقیقاً اینجا اون چیزی که برای مقام شاکرین گفته میشه برای مقام محسنین گفته میشه، و اون شکر مبتنی بر حمد مشخص میشه که خروجی حمد و شکر مقام احسانی است که در قرآن محسنین رو خداوند به شدت می ستاید و مقامشون رو تمجید می کند. فرمود ولیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین والحمد لله الذی حبانا بدینه. بعد از اینکه امام به شکل کلی و برای آشنایی با حمد الهی و نکاتی که اشاره کردم خدای رو حمد فرمودند، به شکل خاص اینجا یه حمد ویژه‌ای رو مطرح می‌کنن که کم کم مقدمه ورود به موضوع اصلی دعا رو فراهم می‌کنن. فرمود والحمدلله الذی حبانا بدینه، حمد از آن خداوندی است که حبانا بدینه. کلمه حبانا، حبوت الرجل ای اعطیته حباء، این با هی حتیس نه حوست، حباء به معنای عطیه و هدیه. امام می‌فرمان حمد از آن خداوندی است که دینش را به ما هدیه داد، دینش را به ما عطیه به هدیه داد. خب این نکته بسیار مهمی است. الحمدلله الذی حبانا بدینه، اما دینه، مراد از این دینه یعنی دین الله چیست؟ خب این همان است که ان الدین عند الله الاسلام. بدیهی است که اینجا مراد امام سجاد از دین، دین اسلام است. به همان دلیل که فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا، خداوند سبحان در سوره مبارکه مائده، و ما دینی را که برای شما پسندیده ایم اسلام است. انسان ها دیگه دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست، دیگه نسخه های پیشین گذشته است و امروز متکامل ترین نسخه ای که خداوند برای شما انسان ها ارائه می کند و رضیت لکم الاسلام دینا. اما تعبیر امام فوق‌العاده از حمد برای خداوند، به چه جهت خدا را حمد می کنم؟ در اینجا حمد خاصی که امام فهم، به خاطر اینکه دینش رو به ما هدیه داده است، اسلام را به ما هدیه داده است. خب این نکته لطیفی است که امام در این باب هم خداوند رو حمد می کنن. و ماجرا این است که عزیزان، اسلام یعنی آیین الهی که طراحی اون از حضرت پروردگار است. شرع لکم من الدین ما و سابخی نوحا و الذی اوحینا الک، ما برای شما تشریع کردیم، ما برای شما ساختیم این دین را و این آیین را. یعنی دین الهی و اسلام عزیزان طراحی الهی دارد. مردمان برای طرح دین اتاق فکر تشکیل ندادند. مردمان برای ساختارسازی دینی و موضوع سازی دینی و تولید محتوای دین زحمتی نکشیدند، هزینه‌ای نکردند، بودجه‌ای صرف نکردند. حقیقت دین یه طرح الهی است که از طریق وحی بر پیامبر الهی نازل شده است و پیامبر مکرم اسلام این آیین رو با وحی الهی شرح و بستش کردن و در اختیار انسانها و مسلمانان و دینداران قرار دادن و دینداران در عین انتفاع از آن به زوایای اون، با اجزاء اون، با عمق اون و ویژگی های اون بیشتر آشنا میشن و این دین رسالت اون تضمین کردن سعادت دنیا و آخرت آدمیان و فلاح و رستگاری بشریت است. بالاترین هدیه خداوند به انسان است که خدای سبحان هنگامی که انسان رو در این دنیا آورده است، مسیر سعادت زیستن رو و نیکبختی رو هم به انسان در قالب شریعت، در قالب دین ارائه فرموده است. و از این امام سجاد تعبیر می کنن به یه عطیه و هدیه الهی که رایگان به انسانها داده شده است. بدون آزمون و خطا انسانها می تونند این فرا بگیرند این آدم. مجموعه این که شامل عقاید، باورهاست، شامل اخلاق و رفتارهاست، شامل قواعد و قوانین و احکام است. یه مجموعه کامل این چنینی، ساختار اون الهی، محتوای اون الهی، ساماندهی اون الهی به عنوان یه هبا، به عنوان یه هدیه به بشریت داده شد. چقدر باید در این جهت خدا رو حمد کرد؟ فرمود والحمدلله الذی هبانا بدینه، حمد میکنیم خداوند رو، حمد از آن خداوندی است که ما را دین خودش رو به ما هدیه داد. وقت ثنا به ملته، و ما را به ملت خود اختصاص داد. کلمه ملت به بخشی از دین که ثبات دارد و تغییر ندارد ملت گفته میشه. مجموعه دین رو میگیم دین شامل دو بخش میشه، ملت و شریعت. شریعت به بخش احکامی دین گفته میشه که به لحاظ تفاوت زمان و شرایط زمانی تغییرهایی در آن وجود داره. شریعت موسی، شریعت عیسی و شریعت نبی مکرم اسلام یکسان نیست، اما ملت این سه بزرگ پیامبر الهی یکسان است. ملت شامل عقاید و اخلاق میشه. فرمود وقت ثنا به ملته، و حمد از آن خداوندی که ما رو هدایت یافتگی ای داد که ما با این ملت خودش آشنا شدیم و اختصاص به این ملت پیدا کردیم و جزء این ملت شدیم و اهل این ملت شدیم. وقت ثنا به ملته، و سبلنا فی سبل احسانه، و حمد از آن خداوندی است و هم برای خدایی است که سبلنا فی سبل احسانه. سبل به معنای سیره، یعنی کسی رو در راهی مسیری به حرکت درآوردن. حمد از آن خداوندی است که ما را به حرکت درآورد در راه‌های احسان خیش، در راه‌هایی که برگرفته است این راه‌ها از احسان الهی به بشریت، راه‌هایی که نشانه لطف و نعمت خداوند بر بشریت است. خب امام اینجا اشاره می‌کنند که خدای سبحان اگر ما رو در این وجود و در این زندگی آورده است و آشنایی به دین کرده است، دین راه است، سبیل است. راه یه آغاز دارد، یه انجام و پایان دارد، یه قواعد و آدابی دارد، یه راهنمایی دارد، اونچه که در راه وجود داره. اما جان مطلب این است وقتی صحبت راه و مسیر میشه، سخن از پویایی و حرکت و جدیت هست. فرمود و سبلنا فی سبل احسان، حمد از آن خداست که ما رو در سبل و در راه های احسان و انعام خیش قرار داد و موفق به حرکت کرد. حالا اینجا دیگه این جمله رو بگم و وارد بحث بعدی میشن امام. لنسلکها بمنه الی رضوانه، تا اینکه ما سلوک کنیم در این راه ها به سبب نعمت بزرگ الهی. کلمه من رو دیشب اشاره کردم به نعمت های عظیم الهی، مانند هدایت، مانند وحی، مانند رسالت، مانند امامت. به این نعمت های بزرگ من میگویند. لنسلکها بمنه الی رضوانه، تا اینکه ما بتونیم سلوک کنیم به سبب این نعمت‌های بزرگ الهی و خودمون رو به رضوان خداوند برسانیم. رضوان مبالغه در رضا است، رضا کثیر است و رضوان من الله اکبر به تعبیر قرآن. دیگه اون مقام اکبر و مقام بزرگی و عظمت بی‌نظیر و بی حساب است. لنسلکها بمنه الی رضوانه. پس این قسمت دعای امام این شد: حمد از آن خداوندی که دین خودش رو به ما هدیه داد، اسلام را، و ما رو جزو وابستگان به این ملت و این باورها قرار داد و ما رو حرکتمون داد و سیرمون داد در مسیر نعمت و احسان او که همین مسیر دین و دیانت است، حرکت کنیم تا لنسلکها بمنه الی رضوانه، تا پایان چنین حرکتی در مسیر دین و دیانت منجر به رضای الهی و کسب رضوان خداوندی باشد که بالاترین مقام است. خب ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا امام تصریحاً به شکل روشن راه رسیدن به رضوان الهی را چه راهی می‌دانند؟ راه سلوک و حرکت کردن در مسیر دین الهی و سبیل الله. حمدن یتقبله منا و یرضا به عنا. خب چون با حمد آغاز کردن، حمدن، امام اینجا مفعول مطلق نوعی مطرح میکنم، یعنی جنس حمد رو مطرح میکنن. خدا رو حمد میکنیم. جنس حمدی، حمد از آن خداوند است. چه جنس حمد؟ جنس حمدی که خدا یتقبله منا، ما اون حمدی رو میخواییم که خدا از ما قبول کند و تقبل کند. کلمه تقبل، قبول و شیء به حیث یترتب علیه الثواب. وقتی چیزی رو بپذیرن، خداوند چیزی رو بپذیرد که به دنبال اون ثواب الهی خودش رو بدهد حضرت هم، یعنی ارتقاء به دنبال اون داشته باشد، این میشه مقام تقبل و مقام قبول. و میدانیم که این مقام بسیار مهمی است. امام از خداوند میخواهد که این دینداری ما به گونه ای باشد، دین ورزی ما به گونه ای باشد، سلوک دینی ما به گونه ای باشد در زیر سایه حمد الهی که خدای سبحان به حضرت پروردگار بپذیرد از ما این شیوه حمد بر دینداری را و این روش رفتاری را. البته می‌دانیم قبول خداوند یه ویژگی دارد، یه شرط دارد که ذات حق در قرآن این را مطرح می‌کند و اون نیست مگر انما یتقبل الله من المتقین. خداوند قبول می‌کند اعمال ما انسان‌ها را، اما به شرط این که با عیار تقوا محک خورده باشد، یعنی در چارچوب مشخص معین با انگیزه های پاکیزه، با رفتار شایسته و عمل صالح، به گونه ای باشد که با هنجارهای الهی قابل سنجش و قابل پذیرش باشد. فرمود حمدن یتقبله منا و یرضا به عنا. حمدی که خداوند یرضا به عنا، به سبب این به اصطلاح حمد راضی از ما باشد و ما به مقام رضای الهی نائل بشیم. خب حالا از اینجا دیگه ورود میکنن امام به موضوع اصلی دعا که بحث ماه مبارک صیام است و رمضان است. فرمود الحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره، و حمد از آن خداوندی است که قرار داد من تلک السبل. امام الان فرمودن حمد از آن خداوندی که ما را به سیر در آورد در راه‌هایی که راه‌های احسان اوست و به رضوان الهی ختم و پایان می‌پذیرد. حالا امام می‌فهمند یکی از سبل جمع سبیل است. یکی از اون سبل، یعنی یه سبیل الهی که پایان اون و سلوک در اون به رضوان الهی منجر و منتهی می‌شود چیست؟ امام میفهمن حمد از آن خداوندی که قرار داد از این سبل و راه‌های خودش شهرش را، شهره، شهر یعنی ما، ضمیر به خداوند برمیگردد، یعنی شهر الله. خب امام اینجا در قالب این که دارن حمد میکنن خداوند رو، حمد خدا را که راه رسیدن به خودش رو به ما نشان داد، راه سلوک و حرکت به سوی خودش رو به ما نشان داد. اینها چیست عزیزان؟ اینها دیگه هدایت دیگه. این که خداوند فرمود ان علینا للهدى، خداوند راه هدایت، هدایت به کجا؟ هدایت به حضرت خودش، هدایت به رسیدن به قرب الهی، هدایت به رسیدن قله عبودیت، هدایت رسیدن به اونجایی که مقام خلافت اللهی است، به جای اینکه انسان متصف و متصل به اسماء و صفات الهی باشد. خب این راه داره، چهارچوب داره. امام میفرمان که حمد از آن خداوندی که یکی از این راه‌ها رو، یکی از این سبل سلوک به سوی حضرت خودش رو ماه خیش قرار داد. یعنی حمد از آن خداوندی که ماه مبارک رمضان رو برای ما قرار داد، قانونی کرد، تشریع کرد، آفرید و ما را با آن معرفی کرد و شناسانید. خب تعبیر امام اینه که ابتداءً فرمودند که یکی از این راه‌ها اینه که خداوند قرار داد اون رو شهره. شهره رو میتونیم کلمه ه ضمیر رو برداریم، به جاش اسم ظاهر بگذاریم، بگیم شهر الله، همان که پیامبر فرمودن انه قد اقبل الیکم شهر الله، در خطبه شعبانیه فرمودن شهر خدا بر شما اومده است. حالا شهر الله چه معنا دارد؟ ماه خدا مگر بقیه ماها ماه خدا نیست؟ چرا تمام 12 ماه شهر الله هند، الایام کلها لله، تمام روزگاران از آن خداست. اما چرا یه ماه بیشتر، چرا یه ماه شهر الله گفته شده است؟ خب تمام روزها از آن خداست، اما بعضی از روزها یوم الله گفته میشه. چرا؟ چون در اون روز خداوند جلوه‌گری بیشتری میکند. این ماه شهر الله است، چون در این ماه خداوند غفران، رحمت، برکت، توجهات و تفضلات خودش رو بر بشریت به شکل ویژه میباراند. یعنی این ماه، ماه ویژه است، بناست که خداوند یه فرصت استثنایی برای انسان‌ها ایجاد کند، یه فرصتی باشد که کوچکترین حرکات انسان‌ها به بالاترین و بزرگترین شکل ممکن مورد قبول خداوند سبحان باشد، یه فرصت استثنایی باشد و برکتی در ساعات و لحظات این ماه خداوند قرار دهد که خواب آدمیان هم در اون عبادت باشد، نفس انسان‌ها در اون تسبیح باشد. عجیب است این فرصتی که در این، لذا این ماه شهر الله، ماه خداست، یه ماهی که اینقدر خداوند رحمتش رو بر انسانها قرار میده، این مقدار فرصت نزدیکی به انسانها میده، این مقدار موانع رو بین خودش و حجابها رو بین خودش و انسانها برمیداره، این میشه شهر الله و میشه ماه خدا. من خیلی خوشحالم و خرسندم که امسال روزی صحیفه ما این دعاست که در آستانه شعبان و رمضان هستیم و انشاءالله این ایام این دعا شریف رو میگیم که بیشتر وجودمون رو مهیا کند برای معرفت به ماه الهی و شهر الله. فرمود خب حمد از آن خداوندی که یکی از این راه ها رو برای ما شهره، ماه خودش قرار داد. حالا از اینجا بعد از اینکه فرمودن به شکل عطف بیان و بدل، یا بدل یا عطف بیان، امام 6 تا ویژگی برای این ماه خدا مطرح میکنه. شهر رمضان، ماهی که رمضان است. خب کلمه رمضان رو معنا کردم، یعنی ماهی که رمز میکند. خود کلمه رمز، رمزه، همان گونه که اون معنا رو گفتم، از معانی کلمه رمزه و رمز داغی و حرارت است عزیزان. به ریگزار داغ رمزا میگویند، رمزا، ریگزار داغ و ریگهای داغی که انسان نمیتونه روش بیسته رمزا میگویند. بالاخره در رمضان یه داغی وجود داره، یه حرارتی وجود دارد، کوره عشق ورزی به خداوند شعله برتر میشه، تافته تر میشه و یه داغی در وجود انسان، یه شعوری و اشتیاقی در وجود بندگان خداوند افروخته میشه و یه گداختگی در این آتش عشق دیده میشه. فرمود شهر رمضان، ماه یه عشق ورزی با خداوند، ماهش به اصطلاح با اون معنای اولیه‌ای که برای رمضان گفتیم، این معنا. دوم شهر صیام، ماه سیام، شهر سیام، ماه سیام. کلمه سیام مانند صوم مصدر است، مانند قیام مصدر، صام یصوم است. اما معنای اولیه صوم و سیام در لغت الامساک، خویشتنداری است، نخوردن، نخوردن، ننوشیدن، این میشه معنای اولیه‌اش. به همین خاطر این رو به شکل مطلق به کار برده میشه وقتی یه اسبی مثلا مشکلی داره که این درست علوفه نمیخوره، میگن صام الفرس، یعنی دیگه علوفه نمیخوره، امساک کرده است. بعد از این معنای اولیه لغوی کلمه سیام میاد منتقل میشه در قرآن و در شریعت به معنای جدید، نه هر امساک و خویشتنداری، بلکه خویشتنداری از یه مسائل و مصادیق خاص، یعنی امساک از خوردن، امساک از نوشیدن، امساک از مباشرت جنسی و پاره از موارد دیگه که اینها در کتاب فقه مطرح میشه و از سخنان پیشوایان دین، پیامبر و اهل بیت اون آموزش داده شده است. اینها میشه چی؟ میشه معنای سیام. شهر سیام، ماه روزداری، ماه امساک، از این موارد. خب این بسیار نکته مهمی است، یعنی ماهی که در این ماه خداوند میخواهد که یه ویژگی خاصی به انسانها بده. بالاخره اینها، این نیازها، نیازهای چیست عزیزان؟ این خوردن و نوشیدن و مباشرت‌های جنسی، اینها عمدتاً نیازهای جسمی، مادی، دنیوی انسان هاست. ماهی که میخواهد جنس آدمیان را از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد، از فتام لقمه لقمانی شوید، طالب معشوق پنهانی شوید. ماهی که در این ماه انسان ها میخوان از جنس زمینی بودن یه ارتقایی پیدا کنن، ماهی که انسان ها میخوان از حیات جسمی و بدنی و حیوانی خودشون یه اوجهایی بگیرن و فراتر بیان. فرمود شهر سیام و شهر الاسلام و شهر اسلام و شهر الاسلام. خب یک شهر رمضان، دو شهر سیام، امام سوم میفهمن شهر الاسلام و ماه اسلام. آیا مراد از این اسلام کلمه اسلام است؟ یعنی دین اسلام؟ خب تمام ماها ماه اسلام است و رجب و شعبان و رمضان ندارد. نه، اینجا مراد از کلمه اسلام معنای لغوی است. کلمه اسلام در لغت به معنای الانقیاد و تسلیم، به معنای تسلیم و منقاد بودن و کاملا به فرمان بودن بدون هیچ چموشی و چالشی. شهر الاسلام، ماه تسلیم و انقیاد برای خداوند. خب همان گونه که الان در کلمه قبلی و ترکی قبلی اشاره کردم، بناس در ماه رمضان انسان ها دست بشویند. از چه چیزی؟ از ضروری ترین و اصلی ترین نیازهایی که زندگی اونها و دوامشون و بودنشون به اون بستگی داره. بالاخره انسان و این شکم بی هنر پیچ پیچ صعب ندارد که بسازد به هیچ. این تمنای انسان، میل انسان و این گرسنگی در وجود انسان، عذرخواهی میکنم چون گرسنه میشوی، سگ میشوی، زشت و بد احوال و بد رگ میشوی، این حالت گرسنگی که در وجود انسان هست که دیگه شاعر خوب گفته است مطلب رو. نیاز انسان به تشنگی، به گرسنگی، تمایلات جنسی آدمیان و یک بار انسان اللهم لك صمت و على رضاك افطرت. آدمی نان پاکیزه به حلال خودش رو، آدمی نوشیدنی یناب و پاکیزه و خنک خودش رو در گرمترین فصول سال، روابط مرد نیاز و تمنای وجودش رو، همه رو پروردگار رو گفتی دهان ببند، میبندم. آمادگی دارد که دست بشوید از پاکیزه ترین نعمت هایی که خداوند در اختیارش قرار داده و اولین ضرورت های جسمی آدمی است. این چه توانمندی است، این چه قدرت تسلیمی است که در قبال حضرت جانان آدمیان از خودشون نشان میدن. ماه رمضان ماه تبلور تسلیم انسان ها در پیشگاه حضرت اهدیت است. فرمود و شهر الاسلام، شهر پذیرش تسلیم در قبال خداوند. چهارم و شهر تهور و ماه تهور. کلمه تهور هم مستر است، هم اسم آلت است، یعنی اتطهاره، ماه طهارت و پاکیزگی. دومین معناش تهور فعوله، به معنای مایو تطهر به، چیزی که با اون پاک می شود، یه چیزی. ببینید کلمه فطور از ماده فطر و شکستن روزه، فطور به اون آب گرمی یا خرمایی که شما اول افطار نوش جان میکنید فطور میگن، یعنی ما یفتر رو به چیزی که روزه با اون فطر میشه و شکسته میشه. اینجا هم کلمه طهور هر دو معنا رو دارد. شهرت طهور، ماه پاکیزگی و طهارت، یا نه ماهی که اسباب و عامل طهارت انسان ها در اون فراهم است. خب این ماه رو امام میفرمان شهرت طهور، این چه طهارتی است عزیزان که ماه رمضان میارد برای ما؟ بدیهی است که مراد از این طهارت نیست مگر طهارت جان و وجود انسان. میدانیم که اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بی. اون طهارتی که در جان و وجود و اندیشه انسان ایجاد میکند این ماه و این روزداری و بقیه ویژگی هایی که در رمضان در ساعات و ایام و حالات و آداب و دستورات این ماه نهفته است. یعنی بالاخره گفت که بسا روزدارانی که ماه رمضان بر آنان میگذرد و جز گرسنگی و تشنگی چیزی عائدشون نشده است. این رو معصوم فرمودند، یعنی روزه‌ای که همراه با طهارت نیست. مگر نفرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون؟ این روزه برای این اومده است که تقوا بیاد برای انسان‌ها. خب آمدن تقوا با نخوردن و ننوشیدن نیست، بلکه هنگامی است که این امساک و روزه‌داری قلب و جان انسان رو در بر می‌گیرد. بالاخره از عواملی که روزه رو باطل می‌کند دروغ بستن به خدا و رسول است، غیبت است. خب اینها جان مطلب تازه از اینجا شروع میشه. یعنی رمضان ماهی است که انسان همان گونه که لب رو میبندد، دهان رو میبندد از خوردن و نوشیدن، ذهن و جان رو از غیبت و تهمت و کبر و حسد و غرور و تمام این رذائل و پلشتی ها و رذالت ها و وسخ ها و اوساخ درونی پاک میکنه. و وقتی که ماه رمضان به پایان میرسد یه سبکبالی و یه طهارتی در وجود انسانها دیده میشه. من همیشه این جمله رو اقرار کردم. خب توفیق این بوده است که 30 رمضان رو من چهره به چهره مقابل عزیزان خودم نشستم و در ماهای مبارک رمضان کلام الهی رو تفسیر گفتم و این رو حقیقتا به وجدان عرض میکنم که من با همه این که عزیزان من خوبانند، هنگامی که مقابلشون نشستم شبهای اول ماه به میانه های ماه میرسد، به پایان ماه، هر مقداری که به انتهای ماه نزدیکتر میشه آثار نورانیت، آثار صفا و آثار معنای فزونتر رو من در چهره عزیزانم آن به آن جلوتر و بیشتر میبینم. یعنی کاملا مشخصه که این ماه داره چه میکنه با انسانها، با بندگان خدا، و چه طهارتی به انسانها میبخشد این ماه. فرمود لشهرت طهور، ماه طهارت، و شهرت تمحیص، و شهرت تمحیص، پنجمین صفتی که امام برای ماه مبارک صیام مطرح میکنن، ماه تمحیص. کلمه تمحیص در حقیقت التخلیص الشیء من عیوب فیه، وقتی که یه چیزی رو از عیوبی که درش داره خالصش میکنید، تخلیصش میکنید و این رو به صلاح میزدایید از آنچه درون هست، این میشه تمحیص. یا به تعبیری میتوانیم تمحیص رو بگیم پالایش. پالایش در سوره مبارکه آل عمران داریم لیمحص ما فی قلوبهم، تا اینکه خداوند قلبهای اینها رو پاک کنه از آنچه در قلبهای ایناست. یا در دعا داریم اللهم محص عنا ذنوبنا، خدایا گناهان ما رو از ما تمحیص کن. تمحیص به معنای جدا کردن ناخالصی ها و غش ها. ماه مبارک ماه تمحیص است، ماه گداختن، ماه پالایش و ماه زدودن غش ها از وجود انسان، جلا بخشی جان و روح و وجود آدمی است و پاک کردن انسان و زدایش انسان از تمام ناخالصی ها و قش ها و افکار و رفتار ناشایستی که در مسیر حضرت پروردگار نیست. شهر تمحیص، دیگه اخلاص ها میاد، خلوص ها میاد، یک دستی ها میاد، پاکی ها و طهارت ها میاد. و شهر القیام، ششمین رو امام مطرح میکنن، یا فرمودن شهر رمضان، شهر صیام، شهر اسلام، شهر طهور، شهر تمهیز و شهر القیام. بله ششمی و شهر القیام، شهر قیام. کلمه قیام خب مصدر قام یقوم است، به معنای ایستادن، پابرجایی است، ایستادگی و ایستادن است. ماهی که در اون ایستادگی و حرکت است، ماهی که در اون پابرجایی و قیام است، ماهی که در اون استقامت و پویایی و جدیت و جد و جهد در راه خداست. بله این معنا معنای خوبی است، اما مثل این که اینجا یه معنای ظریف دیگه وجود دارد. کلمه قیام در زبان شریعت و در روایات و معصومین علیهم السلام یه معنای ویژه‌ای داره، یعنی معادل با یه کلمه فوق‌العاده است و اون صلات است. وقتی میگن قیام اللیل یعنی صلات اللیل. خود کلمه قیام هنگامی که اضافه میشه به خصوص به شب یا به بعض از مضاف الیه‌های دیگه به معنای نماز میاد و دور نیست که امام در اینجا به این نکته اشاره میکنن به دلیل مناسبت. اول اینکه چرا نماز رو قیام میگن، به دلیل اینکه بخش اصلی و رکنی از نماز قیام است و اون پابرجایی انسان و مسلمان در نماز کاملا مشخصه که قیامه. اما نکته مهم و جدی اینه که هیچ ماهی به مقدار ماه مبارک رمضان نماز نداره، یعنی اون 1000 رکعت شبهای مبارک رمضان دیگه مشخصه. بقیه نمازهایی که به عنوان آداب و مستحباتی که در این ماه گفته شده مشخصه، لذا این ماه ماه نماز هست امام. و نماز هم که از صلات و معراج المؤمن دیگه، بالاترین عامل ذکر و به یادآوری انسان ها نماز و پیوندی است بین شب و روز رمضان و بین قیام در پیشگاه خداوند و متذکر شدن نسبت معشوق ازل و ابد. فرمود و شهر القیام، چه به معنای اول چه به معنای دوم، الذی انزل فیه القرآن. امام اضافه میکنن این رو، اون ماه قیامی که انزل فیه القرآن، خداوند در اون قرآن را نازل کرد. خب برمیگرده به آیه 185 سوره مبارکه بقره که آغاز سخن اشاره کردم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. خب این مهمترین ویژگی که در قرآن به همین خاطر نام رمضان رو حضرت پروردگار میبرد و شهر رمضان، بحث نزول قرآن هست. بله انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت المبارکه، به دو تعبیر در قرآن میاد که قرآن زمان نزول اون لیله قدر است، شب مبارک است، همان که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. خب بالاخره می دانیم که قرآن یک جا بر قلب پیامبر در اولین رمضان بعد از بعثت در شب قدر آن نازل میشه. و این فضیلت ماه مبارک رمضان است، نه اینکه یه بخشی از قرآن در رمضان آمده است. خب یه بخشی هم در شوال اومده، یه بخشی هم در ذی‌قعده اومده، این که فضیلتی نمیشه. اینکه تمام قرآن یک جا بر قلب پیامبر نازل شده است، آنگاه به تدریج نازل میشه در مناسبت‌های مختلف برای مردم در طی 23 سال تنزیل میشه و اونجا برای پیامبر انزال میشه، این شرافت ماه مبارک رمضان است و علتی میشه که این ماه در قرآن یاد میشه و ذکرش میاد در آیه 185 سوره مبارکه بقره. فرمود شهر القیام الذی انزل فیه القرآن، اون ماهی که خداوند در اون قرآن رو نازل کرد. بعد فرمود به تعبیر خود سوره آیه شریفه، هدن للناس و بینات من الهدا والفرقان. قرآن رو فرستاد، قرآنی که و حال این که هدن للناس، یعنی و حال این که قرآن هادی ناس است، هدایتگر و رهنمون کننده ی انسان ها به صراط مستقیم زیستن است. اما فرمود هدن لناس، اینجا این هدایت برای کی اومد؟ برای ناس. ناس یعنی چه؟ یعنی 7 میلیارد امروز و تمام انسان ها از زمان نزول قرآن تا انقراض زمین و زمان ناس شامل. این مجموعه و دستورالعملی است که پاسخگوی همه انسان هاست در تمام نسل ها، نژاد ها و تمام زمین ها و زمان ها. هدن لناس. بعد به دنبال اون فرمود و بینات من الهدا، خداوند فرستاده از قرآنی که خداست و بینات من الهداست و یه بینات. خب استحضار دارید همه آیات قرآن به لحاظ دریافت در یه سطح نیستن. بعض از آیات قرآن عزیزان سهولت و آسانی بیشتری دارن. هل جزاء الاحسان الا الاحسان است؟ آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ که کاملا زود انسان ها درک میکنن. آ بعض از مباحث قرآن، آن لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در این آسمان و زمین دو آله می بودند این آسمان و زمین به فساد و تباهی می کشید. درک این معنای قرآن بسیار سنگینی دارد. در قرآن آیاتی وجود دارد، حقایقی وجود دارد که اینها نیاز به پهلوان هاست، نیاز به اقویاء العقوله، نیاز به یه توانمندی و چالش بیشتر ذهن است برای دریافت آن. و بینات من الهدا، بعد از اون هدایت عام و بینات من الهدا، یه بیناتی است که اینها بینه اند و اما دیگه خیلی اینها دشواری ها و به اصطلاح فهم های قوی تر و اذهان تیزتر و پاکتر و شادابتر رو میخواد که این مطالب رو غور کنند و درک کنند و فهم کنند. والفرقان، و در این حال خداوند برای همه انسان ها، چه عموم انسان ها چه خواص، فرقان رو قرار داد، یعنی عامل تفریق و عامل جداسازی بین حق و باطل رو در تمام حوزه های اخلاق و حقوق و روابط فردی و اجتماعی و غیره حضرت پروردگار در این کلام قرار داد که سهولت برای زندگی انسان ها ایجاد کنه. خب ملاحظه فرمودید، امام فرمودن حمد از آن خداوندی که از راه های سلوک و تقرب به رضوان خودش رو و رسیدن به رضای خودش رو که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه خواهد شد و انسان رو به کوی رضوان الهی میرساند، ماه خود قرار داد، شهر الله. شش ویژگی رو برای این شهر الله امام مطرح کردن که ماه رمضان است، ماه صیام است، ماه تسلیم برای خداست، ماه طهارت و پاکی است، ماه خالص شدن وجود انسان است و ماه قیام و ایستادگی و استقامت در راه خداوند و ماه صلات و شب زنده‌داری و سحرهای زیبا و اون دلنشینی. استعذار دارید که خب از امتیازات ماه مبارک رمضان اینه که انسان‌ها برای سحری خوردن بلند میشن دیگه، یعنی کسانی که شاید در طول سال هم اینها هیچگاه صبحگاهان خودشون رو و دوگانه صبح رو در آغاز وقت نمیخوانند، در ماه مبارک رمضان چنین میکنند و اینها بالاخره بلند میشن، به خاطر خوردن هم که شده بلند میشن، چون واقعا هم درست است، چون فرمودن تسحروا و فی السحور برکه، حتما سحری بخورید. حالا اون بنده خدا میگفت ما روزه نمیگیریم اما سحریشو میخوریم، این نه دیگه، اما میگفتی که چه مسلمانی اگر سحری نخوریم دیگه. بالاخره بله، نه، سحری خوردنی که برای روزه داری باشد، فرمودن سحری بخورید که خدا برکتی در این قرار داده. خب انسان ها به بهانه برخواستن سحری خوردن بلند میشن، حالا اگر قیام اللیل ندارن، نماز شبشون نمیخونن، حداقل نماز صبحشون اول وقت میخونن دیگه، لب طلایی نمیخونن و این هم خودش خیلی به اصطلاح عرض به خدمتون فرصت زیبایی است که قیامی است در آن و برخواستنی است در آن آناء اللیل و در آن سحرگاه ها. خب تا اینجا امام فرمودن این مطالب رو و ماه نزول قرآن، حالا میفهمن فعبان فضیلته علا سائر شهور به ما جعل له. حالا این ماه چه امتیازاتی داره در بیان امام سجاد و چه ویژگی هایی در رمضان است که در بقیه ماه ها به این شکل نیست؟ امام شروع میکنن اینها رو ابتداءن گفتن، بعد دیگه آداب و کارها و خصوصیاتی که میشه در این ماه آورد تا آدمی رو به اون سلوک و مراقبت و تقرب برساند، امام دیگه باز میکنن باب سخن رو و یک به یک مطرح میکنن و دنیایی از آداب و برنامه هایی مطرح میشه که شاید بسیاری از اینها برای ما نو و جدید باشد که انشاءالله شبهای آینده پیگیری میکنیم و باشد که معرفت فزونتری به این دعای امام و طبعا به ماه الهی پیدا کنیم انشاءالله. انشاءالله ادامه مطلب رو از اینجا که ماند فردا شب محضرم بارک دوستان عزیز پیگیری خواهم کرد. خب امروز هم روز بعثت نبی مکرم بود و دیشب محضرم بارک عزیزان گفتیم و اشاره کردیم که کار را آغاز کرد پیامبر با چه دشواری های عزیزان. آمدانه من این جمله را عرض می کنم، سخن را آغاز کرد با کوتاه ترین کلامی که قولو لا اله الا الله تفلو، آغاز کرد سخن رو با دعوت وحدانیتی که فلاح و رستگاری را به دنبال اون میاد. با یک کلمه ای که شروع کرد که اونچرا که از زبان امام سجاد میخونیم در تمام صحیفه، در تمام نهج البلاغه امیرالمومنین، در تمام معارف الهی و در تمام آیات شریفه قرآن میشه شرح همون جمله نخستینی که پیامبر در پگاه بعثت مطرح فرمود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، و آغاز شد با دستور به فلاح و رستگاری که از سوی حضرت پروردگار به او وحی شده بود. قولوا لا اله الا، بعد دیگه ادامه داد پیامبر کار رو. و عزیزان من، خب بالاخره پیامبر تا مدتی دعوت خودشون رو مخفی داشتند و میدیدن مردمان که این میاد اون. عبدالله مسعود خاطرش رو نقل میکنه که من اومدم وارد مسجد حرام شدم، یه بار دیدم از باب صفا کسی وارد شد، یه شابی، یه جامعه زیبایی به تن دارد، چه چهره‌ای. توصیف میکنه دماغ پیامبر رو، چشم پیامبر رو، حالات پیامبر رو توصیف میکنه. بعد دیدم یه نوجوان مراهقی که در اوان بلوغ است همراه اون آمد، یه بانوی پشت سر اون اومدن، چطور اینها طواف خانه کردن. اینها رو توضیح میده، خیلی زیبا اینها در تاریخ نقل شده است. اما با همین تنهایی و غربت و به تدریج یاران می اومدن، تک تک به پیامبر می رسن، تا زمانی که دستور آمد و انذر عشیرت کل اقربین. اینجا دیگه پیامبر باکی نیست و شما اعلام عمومی کنید. و بعد از اون قولوا لا اله الا الله تفلحوا، پیامبر مکرم اسلام فرا می خواند تمام کسان رو. روز نخستین ابولهب مجلس رو به هم می ریزد، روز دوم مجلس منعقد میشه، پیامبر سفره می اندازن، اطعامی می کنن، خوردنی و نوشیدنی. بعد بازگو میکنن، بدانید که هیچ کسی مانند من چنین عملی رو با شما نکرده است، این راه رو و مسیر رو به شما نشان داده است. ایوکم، حالا کدامی که از شما میخواهید همراه من باشید، یار من باشید، وصی من باشید، یاور من باشید، کمککار من باشید. اینجا بود که چهره ها در هم رفت و هر کدام تصمیم به برون رفتن از مجلس رو گرفتن، جز اون بزرگ مردی که گفت یا رسول الله من است. بعد از اون توحید در مسیر بعثت، پیامبر کار دعوت رو متصل می کند به مقام وصایت و امامت بعد از خیش و پیشبینی برای آینده امت اسلام و بشریت رو از همون روز نخستین مطرح می کند پیامبر. و دیگه اینجا سنگ ها بود که باریدن داشت عزیزان. دیگه شروع شد استهزاها، اتهام ها، مجنون خواندن ها، کاهن خواندن ها، شاعر خواندن ها، دروغگو خواندن ها. شروع شد سنگ ها، خاکسترها، خارها، حمال تلحتب ها، دیگه تمام ایزاها. به دنبال اون اومد قتل ها، شهادت ها، سمیه ها، یاسر ها و اومد. یاران نزدیک رو چه کردن و چه کشید رسول خدا در اون سالهای مکه و چه ابتلاعاتی تا قصد جان نبی مکرم که دیگه بالاخره کار به هجرت ایشان کشید. اینی که امروز میبینیم ما نشسته ایم عزیزان بر سر این سفره، اینی که امام سجاد فرمود الحمدلله الذی سیرنا، ما را آورد به، ما را آورد سبلنا، ما را آورد در سبل احسان خودش قرار داد. این جملاتی میگیم اما نمیدانیم که ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید. فرمود هیچ پیامبری در این مسیر به مقداری که من آزار و اذیت دیدم آزار و اذیت ندید. درود خدا بر روان مطهرت یا رسول الله. و این وعده الهی بود که مصطفی را وعده کردن تا فحق، گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و دفترت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم، ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسی استی. و دیگه این وعده الهی است که وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام کار خودش رو با تمام قوت و استقامت آغاز کرد که امروز به دینجا برسد که میبینیم عزیزان از هر چهار نفر بالاخره یه نفر روی زمین گوینده آن باشد که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد. خداوند به برکت این ایام و به برکت بعثت نبی مکرم اسلام توفیق شناخت بیشتر این هدیه الهی رو به ما آگاهانه و عالمانه عنایت کند عزیزان. و متاسفانه قصه و اندوهی که به جان میاد این است که متاسفانه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد، گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد، انگامی که خداوند بهترین هدیه خودش رو در این آیین و در این وحی آسمانی فرستاده است، باز انگامی که می بینیم ما این سونسو داریم می زنیم و دست تمنا و گدایی پیش این سونسو می گیریم، اینجا تأسف و تأثر میاد و خواهیم گفت که مثل نی خود راز خود کردی، توهی بر نوای دیگران دل می نهی، ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. خداوند ما رو به حقیقت اسلام و پیامبر و بعثت بیش از بیش واقف آشنا بگرداند و ما رو قدردان تعالیم نورانی پیامبر رحمت قرار بدهد انشاءالله. شب شب جمعه پایانی ماه رجب است. با تمام فراز و نشیب این ماه هم گذشت، با تمام توفیق و عدم توفیقمون این ماه عزیزان گذشت و این شب جمعه پایانی این ماه است و خدا را به عظمت پیامبر و قرآن و سخنان سید و ساجدین و وجود و مبارک زین العابدین سوگند یاد می که در این چند روز باقی مانده از رجب، پروردگارا اگر ما را در این ایام نیامرزیده ای، در این چند روز باقی مانده ما را مشمول غفران و رحمت خودت بگردان و توفیق بهره برداری از این ماه و اتصاف به صفت رجبیون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا به برکت پیامبرت و نبی رحمت سنگینی ها و دشواری رو از دوش امت این پیامبر بردار، پاره های تبدار بدن این امت پیامبر رو پروردگارا به آبروی پیامبر سامان و التیامی عنایت بفرما. دردهای بسیاری تهدید میکند جهان اسلام را عزیزان، خدایا به آبروی پیامبر این دردهامون سامان ده و درمان کن و دعا میکنیم که خداوند ابتلاعات را از سر جامعه بشری این ابتلاع سنگین را بردارد و بیرامارمون بیمارانمون شفا و عافیت و انشاءالله درگذشتگانمون را به حق این شب جمعه، همه درگذشتگان و عزیزانی که با این ابتلا از میانمون رفتند و پر کشیدند، خداوند همشون رو غرق در رحمت واسعه خیش در چنین شبی بفرماید. انشاءالله و خواسته های مشروع عزیزانمون رو روا بگرداند و مشکلات و مهمات و ابتلاعات مملکتمون رو انشاءالله رفع کند و خدمتگزاران به ملت و دینمون رو قوت عنایت کند و خائنان به ملت و دین رو به سزای خیش برساند. همه شما رو به خدا می سپارم تا فردا شب و دعاگو هستم و ملتمس دعا. اوقاتتون بخیر و کام و السلام علیکم و رحمت الله و السلام.